بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید مردم رو در آیات زیادی، شاید بشه گفت در آیاتی که حدود یک ششم قرآن رو تشکیل میده، دعوت میکنه که هم در عالم طبیعت و عالم خلقت و جهان آفرینش تعقل کنن، تفکر کنن، تا از طریق اندیشه و تفکر و تعقل در حد خودشون، البته با کمک ابزار و توان علمیشون، به حقایقی دست پیدا بکنن. و دعوت میکنه که در امور معنوی هم تدبر کنم، تعقل کنم. در وجود پیغمبران، در قرآن کریم، در عبادات، در مسائل عالی معنوی تدبر و تعقل و تفکر در این امور هم انصافا انسان رو با یک سلسله حقایق آشنا می کنه. در تدبر در قرآن باید از الفاظ عبور کرد، به عالم معانی رفت، در اون عالم انسان حقایق غریبی، حقایق شگفت‌انگیزی رو مشاهده میکنه. شما میبینید 1500 ساله دانشمندان متخصص علم تفسیر در کشورهای مختلف دارن تفسیر می نویسن، 10 جلد، 20 جلد، 40 جلد، 70 جلد، هنوز دارن نوآوری میکنن، یعنی چیزایی رو میفهمن که دانشمندان قرن قبل از خودشون نفهمیده بودن، پی نبرده بودن. خب در هر دو مرحله آفرینش و عالم معنا و حقایق ملکوتیه، انسان در ابتدای تدبرش، در اول جاده تفکرش به این نتیجه میده که خداوند متعال هر چی رو که در این عالم آفریده و هر چی رو که در عالم معنویت برای انسان نظام داده، ولوی سبحان الله مستحب گفتن، ولوی الحمدلله گفتن، تمام ساخته هاش در عالم طبیعت و در عالم معنا تک تکش معدنه. شماره اون که در این دو نوع معدن قرار داده، شماره گوهرها، شماره آثار، شماره حقایق، فقط پیش خودشه. البته در این زمینه چه در عالم مادی چه در عالم معنوی باید انسان با لباس معدن یابی و معدن فهمی و قدرت استخراج از معدن حرکت بکن. ولی یه مسئله مسلمه که اون که از وجود مقدس او در عالم ماده صادر شده معدن، در عالم معنا نظام داده شده معدن. یه مثل معمولی براتون بزنم، مثل معمولیه اما حقایقی که در این مثل هست واقعا غیر معمولیه، شگفت‌انگیز. علف‌های سبز بیابان، گیاهان سبز بیابان روی تپه‌ها، در دره‌ها، در صحراها، هر یه دونه یه برگ گیاه سبز، علف سبز معدنه. این علف های سبز دو تا معدن یاب داشت، یکی گیاه شناسان هم که از زمان قدیم بودن اومدن این گیاهان رو شناختن، علمی روی این گیاهان کار کردن، دیدن این گیاهان معدن انواع داروها برای درمان انواع بیماری ها. به نظر یه علف میاد، ولی اونی که تفکر نداره، تدبر نداره، تعقل نداره، فقط یه علف سبز میگیره. اما گیاه شناس در همین علف مواد تداوم دهنده حیات انسان رو میبینه. یعنی میبینه که حیات انسانها در بخشی در گرو این علف ها. در گرو این دانه ها. خاکشیر، عناب، گلگاف زبان، زعفران و انواع عرفایی که یافتن که پروردگار عالم به هیچ کشوری هم به اندازه ایران تنوع این گیاهان دارویی رو نداده. این طور که نقل میکنن شبه قاره هند از این نوع گیاهان دارویی حدودا 200 نوع داره، ما نزدیک به 2000 نوع. تمام داروسازی های جهان هم به ما نیازمند. تمام بدن ها به این علف ها نیازمند. یعنی خداوند درد شناس داروی این درد ها رو در علف بیابان قرار داده. هیچی هم نمیره بکاره، خودش میکاره، خودش آبیاری میکنه، خودش آماده میکنه، مردم میرن میچینن میارن میفروشن، بعد تبدیلش به دارو میشه، تبدیل به دارو که میشه صد برابر قیمت علف میفروشن. یه علف یه معدن، یه معدن یا انسان چه دورترین روزگار دنبال این علف ها بوده، معدن یابی کرده، معدن رو شناخته و تا امروز در حد خودش در هر قرنی گوهرهای گران این معدن ها رو به دست آورده، فهمیده که تداوم حیات انسان در بخش عمده‌ای در گروه همین علف هاست که معدنه، معدن داروها. یه معدن یا به دیگه در کنار این علف ها گاو و گوسفند و بز، چون علف های زهردار هم زیاده. اینا هیچ کدوم علف های زهردار کشنده رو نمیخورن، انقدر بهشون شعور داده که دنبال معدن برن نه دنبال قاتل. یعنی گوسفند، بز، گاو در حد خودش این شعور رو دار که زلف بدنش رو به قاتل گره نزنه، به معدن گره بزنه. علف در نظر اولم خیلی معمولی به نظر میرسه. خب علف تو بیابون پره، تو صحرا پره، تو دره ها پره، تا نوک بعضی از کوها پره. ملت هم میلیون میلیون مسافرت میکنن در این جاده ها، علف ها رو میبینن. تنها اکسالعملی که اکثریت نشون میدن اینه که به و عجب سبز و خرمه. خب آقا خدا در قرآن گفته فکر کن، تدبر اندیشه که این علف چیه؟ معدنه، گوسفند میخوره، گوسفند معدن یا مهندس معدن شناس جناب گوسفند، جناب گاو، جناب بور در عالم حیوانات میخوره. قرآن مجید میگه از هضم شده اون علف زر سبز که شکنده زرد درست میشه و وقتی که پاره میکنن دستگاه گوارش گاو و گوسفند و میریزن بیرون برای اینکه شستشو بدن، سیراب و شیردون و معده رو بفروشن، از اون ماده زرد جویده شده هضم شده در شکم گاو و گوسفند و بز بوی تعفن میگه در دستگاه وجود گاو و گوسفند و بز اون شکمبر با خون قرمز رنگ قاطی میکنم و به شما چی تحویل میدم؟ لبنم سائقم مریعا شیر سفید رنگ خوشگوار با انواع ویتامین ها که خود این شیرم معدنه. در این معدن کره هست، پنیر هست، سرشیر هست، روغن هست و خامه هست و انواع فراورده های دیگه. علف معدن، شیر معدن، خورشید معدن، قمر معدن، کواکب معدنن، جریاها معدنن. زین العابدین درباره معدن بودن دریاها میگه یا من فی البحار عجایبه، خدایا شگفتی های خلقت تو در دریا، خشکی ها چیزی نداره، چند میلیون جور گل داره، چند میلیون جور علف داره، چند میلیون نوع درخت داره. میگه اینا در مقابل عظمت کار تو در دریا چیزی نیست. وقت تو همین معدن یه ماهیه که همه دکترها به این نتیجه رسیدن خوردن گوشت ماهی برای قلب، برای بسته نشدن رگهای قلب خوبه. تو وجود این ماهی هم که معدن خدا دارو برای قلب بشر قرار داده شد. همه چی معدن. من آیشو میخونم و دیگه ترجمه نمیخونم. نه ترجمهشو الان من به شما ارائه میدم نه توضیحشو. توضیحش نمیدونم باورتون میشه تا الان برای توضیح این آیه چه خبرداران از قرآن چه بیخبران از قرآن بالای 20,000 جلد کتاب مختلف نوشتن از 500 صفحه تا 100 صفحه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فصل فی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ان فی ذلک لآیت لقوم یعدلون. منو میخواییم بشنفین، نشانه بزرگ من زنبور اصل، این حیوان به این کوچکی معدن بهترین فراورده جهان تا قیامت. و بالاتر از این ماده غذایی ساخته نمیشه که یه نعمت بهشت هم اسم داره اصل. خب اون گیاهانی که زنبور میخوره معدنه، خود وجود زنبور هم معدن، از اون معدن استخراج میکنه میخوره، از معدن وجود خودش اصل میده بیرون که داروه. به این شیرینی 24 ساعته یه قاشقش و دو قاشقش و بیماران قندی میخورن مانعی نداره. قند خالیه ولی قند رو نمیبره بالا. اگر همونی باشه که زنبور تحویل داده، بین زنبور و بین اصل جنس دوپا واقفه نشه، فیه شفا اون لنا، گرمان برای تمام مردم، گرمان. وقتی میگه درمان، هیچ دکتری دیگه نمیتونه به هیچ مریضی بگه نخور. خدا به عنوان درمان معرفی کرد. گیاهش معدنه، خود وجود زنبور معدنه، فراورده این معدن هم فیه شفا اون لناس. تخرج من بطونها شراب مختلفا الوانو، اصلهای رنگهای گوناگون، فیه شفا اون لناس، ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون. تدبر، تفکر در زنبور و در گیاهانی که میخوره، رو علفایی که میشینه، این اصل نهایتاً در همون علفها و گیاهانه که باید دوباره به یه معدن دیگه منتقل بشه تا به صورت اصل در بیاد، و الا اصل اصل تو همون علفها و گلها. یه انتقال داره. این دو تا مثال کافیه. و اما عبادات در بخش معنویات، تمام امور معنوی نظام داده شده معدن، فقط معدن یاب میخواد که بره جد تو این معدن بکنه، استخراج بکنه، ولی اگه نره هیچی در دنیا و آخرت گیرش نمیاد. نماز یه معدنه، چی در این معدنه؟ قرب خدا، لقاء خدا، رضوان خدا، بهشت خدا، اینا گوهرهای قیامتی این معدن. سلامت دل، سلامت بدن، سلامت اعضا و جواره از فحشا و منکرات، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در این یه دونه معدن. یعنی یه معدنیاب نام دیگرش مکلف، یه معدنیاب نام دیگرش مسئول، یه معدنیاب نام دیگرش عبد. وقتی بیاد به این معدن اتصال پیدا بکنه، صحیح هم اتصال پیدا بکنه، یعنی یه نماز مطابق با رساله، یه نماز با اخلاص، یه نماز سینه خالی از سینه و حسد و حرص و ریا، این از این معدن قرب استخراج میکنه، لقا استخراج میکنه، رضوان استخراج میکنه، بهش استخراج میکنه، سلامت بدن، سلامت فکر، سلامت چشم، سلامت دست، سلامت گوش، از گناهان استخراج میکنه. خدا ما رو خلق کرده کنار میلیاردها معدن طبیعی و معنوی، اما به قول قدیمی ها گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب معدن چیست؟ او چه بیعدد معدن در اختیار گذاشت، احدی رو هم از رفتن به طرف این معدن ها منع نکرد، احد نه اینکه منع نکرده، تشویقم کرده که تا زندگی در هر نفسی، در هر لحظه‌ای، در هر وقتی، در هر روزی، در هر زمانی، در هر شبی به طرف این معدن‌ها برای استخراج حرکت بکنه. تو این امور معنوی گسترده‌ترین و پرترین معدنش ماه مبارک رمضان، اینقدر که در ماه رمضان مردم از این معدن چیز گیرشون میاد، از حج و زکات و خمس و نماز گیرشون نمیاد. جلسه قبل روایت بسیار مهمی از رسول خدا شنیدی که حقیقت ماه رمضان رو چگونه بیان کرد و چی در این معدن خداوند قرار داده، چون نزدیک به ایام شهادت وجود مبارک امیر مؤمنان هستیم که فردا شده، روایتی رو هم تبرکن تیمونن درباره ماه رمضان از نگاه نافذ و افراردین امیر المؤمنین براتون نقل بکنم. روز اول ماه رمضان بود، مردم روزه بودن، امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم منبر داشتن. ایها الصائم، روزه دار، حدب بر امرک، در کارت، در وجودت، در بودنت، در ظرفی که قرارت دادن تدبر کن، با فکر برو سراغ ماه رمضان، با اندیشه برو سراغ ماه رمضان. فإنک فی شهرک هذا ضیف ربک، در این یک ماهی ماه رمضان مهمان رب خود هست، نمیگه مهمان اللهی، میگه مهمان ربی. رب یعنی رب العالمین یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که تدبیر و تأمین نیازهای جهانیان و مالکیت بر جهانیان و اتصال رحمتی به کل جهانیان داره و پرورش دهنده است. تو در این یک ماه مهمان رب خود هستی، نه مهمون بدنی. با بدن سه ماهی دیگه هم مهمون خدا بودی، با عقلت، با روحت، با باطنت مهمان او هست. انظر دقت عقلی کن، انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، در روز ما رمضان از طلوع آفتاب تا غروب، از غروب آفتاب تا طلوع فردا اندیشه کن، نظر عادلانه کن که روزت چگونه است، شبت چگونه. یه وقت در این معدن رو نبندی به رو خودت، قفل هر گناهی به در این معدن میخور، قفل هر گناه. بذار از لحظه اول ماه رمضان این دری که به روش باز میکنن باز میگردارن، خودت باعث بسته شدن در نشه. این روایت رو زیاد شنیدید از مسعد بوها، سم لرؤیه، اینجور معنی میکنن تو درسای قومم، اینجور برای ما معنی کردن. شب اول ماه هلال رو که دیدی روزه واجب، شب اول شوال هلال رو که دیدی روزه حرام. روزه رو بگیر با دیدن ماه شب اول، و دیگه روزه نگیر با دیدن ماه شب اول شوال. سم لرؤیه و سر لرؤیه. آیا میشه این روایت رو بردش در معنای عرفانی؟ اونم در اوج معنا که روزه بگیر برای این که به مشاهده قلبی خدا برسی و چشم دلت باز بشه برای زیارت او، و بخور به نیت این که با این خوردنت به رؤیت قلبی برسی. در روزه گرفتن و نخوردنت برو سراغ دیدن حق، و در خوردنت هم برو سراغ دیدن حق. چه شکمت گرسنه باشه گرسنگی رو عامل قرار بده برای رؤیت الله، و چه سیر باشی سیری تو عامل قرار بده برای رؤیت الله. فکر کن روزت چگونه میگذره، فکر کن شبت چگونه میگذره. و کیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربی. در خودت فکر کن ببین روز و شب ما رمضون چگونه تمام اعضای بدن رو از معصیت حضرت رب مالک خالق سفرانداز تربیت کننده حفظ میکن. چگونه اون زور عجب نصیحت عجیبی این نصیحت. انظر الله تکون به لیل نائمن و به نهار قافلن. مواظب باش دقت کن روز تو به قفلت و شب تو به خواب نکش. شب ما رمضون رو با خواب نکوش. شمشیر خواب رو ور ند و دنبال ما رمضون کن و بکشی شبه تو. حداقل یه ساعت مونده به نماز صبح بیدار باش، پنج دقیقه رو سحری بخور، بقیه شو یه کاری برای فردات بکن، کاری برای برزخت بکن، کاری برای قیامتت بکن، یه نفسی برای این مسلمانای گرفتار دنیا بزن، یه عشق بگیری. انظر الله تکون باللیل نائمن و بالنهار غافلن فیان قضی شهر و کرد و قد بقی علی کرد روش. چه یه مرتبه دیدینی ماه رمضان روز آخریشه و چقدر بار قسمت و خواب تو پروندت انبار سیان غزی شهروک وقت بدی علیه بزروک. اینجا خیلی افراد باید گفتدار کنه، ماها رو نه، اما خیلی ها رو باید گفتدار کنه، ماها رو نه. فتکون اندر استیفاء صائمین اجورهم من الخاسرین و عند فوزهم بکرامت علیکم من المجرمین و عند سقاء ربهم بمجاورت ربهم من المسرودین. آخر ما رمضون برسه، تازه بیدار بشی که از خاسرین شدی، از محرومین شدی، از مطرودین هم شدی. روز آخر که میخواد مزد روزداران رو بده و تو در مارمزون نبودی و کنار این معدن نبودی و یه 30 روز دیگه هم به خوردنت اضافه کردی، حالا هیچی گرد نیاد. فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسری. ببینی سرمایه وجودی یک ماه تو به کل نابود کرد و عند فوزهم به کرامت ملیکهم و وقتی که خدا میخواد دست روزداران رو بگیره با کرامتش و اونها رو اهل نجات قرار بده تو من محرومین باشی، بگن چیزی گیرتون نمیاد. و عند فقاء ربهم، به مجاورت ربهم، و اون وقتی که خود پروردگار ساقیه و میخواد از اون شراب معنوی پیش خودش در دهان روزداران دریزه، برگرده به تو بگه برو کنار، دور شو، منت مفرودین باشی. حالا ضد این سه مفرد خاطرین، چون مارنزون آدم با روزه گرفتن واقعی میشه جزء نافعین، محرومین. با روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان میشه شایسته گرفتن فیوزات، با روزه گرفتن روزه ماه رمضان تشنه‌ایست که خدا از شراب وصالش به این هجران کشیده می نوشانه، می نوشانه. این نگاه امیرالمومنین به مارمزون که خیلی ها در کنار این معدن خاطر می شن، محروم می شن، مفرود هم می شن. اما این گونه حرفا رو کنار حج و نماز و زکات و خون نمی دیم. حالا فرض بفرمایید، فرض که مانعی نداره، فرض بفرمایید من در دوره عمرم که 100 میلیون خمس بده کار شدم نداره، شیعه هم هستم، آدم خوبی هم هستم، ولی این یکی رو کم بود. روز قیامت امکان داره که به ائمه به پیغمبر بگم حقی مالی از شما به گردن من بوده ندادم، شما رو به مادرتون زهرا دست به من بگیرین نذارین منو ببرن به خاطر این دینم جهنم؟ احتمال داره اونا بگن ما حقمونو بستیم، باش احتمال داره. همونی که نشسته خورده روز مارنزون، آبم روش خورده، به پروردگارم با این حکمش خندیده، به شما هم خندیده، به مجالسم خندیده، اینو دیگه نمیشه بهش احتمال داد که روز قیامت بگه خدایا ما 45 سال عمر تکلیفی داشتیم، 45 سال به تو روزه بده کاریم، این دین تو به ما ببخش. علی میگه این جزء خاطرین، محرومین و مطرودین جای بخشش نداره، چون هیچ عاملی در وجودش میشه عفو خدا رو جمع بکنه. این شیطان پرست پرخور باید بره جهنم، دهنشو میذارم کنار علفهای جهنم و بهش میگن فمال اونم این حد بسون، شکم تو از این علف ها پر میکن. ماه رمضان معدن الله، روزداران معدن یابانن که 30 شبان روز کنار این معدنی که خدا درش رو باز کرده قرار میگیرن و عجیب از این معدن استخراج میکنن. خیلی خدا رو شکر کن، قدردانی کن که توفیق روزه بهتون بده، خیلی خدا رو شکر، خیلی منت بهمون گذاشت، خیلی السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. كأرواح فرغنا میلیاردها بچه شیرخوره مرده، میلیونها بچه شیرخوره تو جنگ اول جهانی و جنگ دوم زیر بمبارانها از بین رفتن، نه اسم یکیشون رو ما میدونیم نه اثری از یکیشون هست. اما این 6 ماهه چه رویی داشت. و علی الارواح التی حلت بثنا، فقها میگن خون از بدن بیاد بیرون نجست، بیشتر از پشت ناخون اگه به لباس باشه نماز باطله. اما شما نگاه بکنید این خونی که از این جلو اومده بیرون، امام زمان این خون رو روح میدونه و بهش سلام میکنه، السلام علی الدماء السائلات، سلام بر این خونهایی که از گلوی شما و بدنهای شما بیرون اومد. اینقدر خون این بچه قیمت دار که هیچی شو عبی عبدالله نزاشت به زمین بریزه، اون مقداری که به بدن خود بچه و به لباس بچه ریخ ریخ، بقیهش و مشتش و میذاشت زیر گلو، خونها رو به محاسن خودش میمانه. و میگم خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. پدران و مادرانش رهید داده، خوش با حالتون. ابی عبدالله این بچه 6 ماه رو رو دست بلند کرد، صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت به من قرار بده. یعنی خدایا این شهید یه معدنه، من از این معدن خیلی چیز گیرم میاد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. الهی شر این گرگان درنده و سگان هار رو از سر مسلمانان و شیعیان دنیا کن، شرشون رو ریشه کن.